هم دلیل این موارده که خدمتتون عرض میکنم.
شاید نتونم اونطور که تو ذهن و چیزم هست بتونم جواب بدم به شما، چون یه سری مسائل رو عرض کنم پرهیز میکنم ازش عرض کنم، ولی اینطوری هم که شما میفرمایید
جناب معتمد محدود، ببینیم همین پرهیزکاری ها بوده که به اینجا رسیدیم، ببین همین مراعات ها بوده که به اینجا رسیدیم. ما مراعات ها رو باید بذاریم کنار. ببینید شفاف باید با مردم صحبت بکنیم، باید همه مسائل و مردم باید در جریان امور قرار بگیرن که فلان دستگاهی که میاد تخلف میکنه، این قیمت رو بالا میبره و یک بخشی رو نابود میکنه، یک قیمتی رو میاره پایین، یک بخش دیگر رو میاره از یک دیدگاه دیگه.
من اونام که شما فرمودین صحبت میکنم، ما الان داریم بحث مالیات رو میگیم. ببینید برای سال بعد که شما میفرمایید، ما میایم مجموع رو نگاه میکنیم، میگیم آقا فرض کن در صنف من که 1000 نفر بودن، آقا این 1000 نفر 800 نفرشون با هم توافق حل شده کارشون، 200 نفرشون اومدن چیز کردن. یعنی یه کاست بنفیت که من تو ذهن خودم واسه صنف خودم در نظر میگم، آقا حالا باز بهتره که ما دوباره توافق بکنیم. این مطلب بعدی عرض کنم حضور شما که من باز تاکید میکنم که اگر واقعا به تولید اهمیت بدیم و تولید هم زیر نظر اتحادیه‌ها باشه، من هیچ وقت فکر نمی کنم بتوانیم تولیدی راه بیندازیم که دولت بتونه مثلا مدیریت کنه یا مالکیت داشته باشه یا حتی مثلا فرض کنه، فقط میتونه دولت نظارت بکنه که ما نسبت به آن چیزی که داریم تولید میکنیم نیاز مملکت هست. الان سرکار خانم دکتر یزدان خام ازشون پرسیدم، گفتم آقا مثلا فرض بفرمایید آن چیزی که ما میخواییم از شما اینه، نیاز مملکت برای سال آینده به ما بگید آقا چند تا پکیج ما نیاز داریم، که من به تولید کننده ها بگم آقا شما مثلا این تعداد تولید کن، شما این تعداد تولید کن، مثلا مثل این دو هفته قبلی که الان پکیج خورده کم بود تو بازار نباش.
آقای دکتر سیب زمینی پیاز رو ما نمیتونیم مدیریت کنیم،
یا به قول
اداری دارم خدمتتون،
یا به قول فرمایش
شما چنین آماری میخواین واقعا؟
اصلا چاره ما اگه آمار نداشتیم
چیکار نمیتونیم بکنیم؟ آمار ما اداره آمار ما با خدمت برنامه داشتیم یکی دو هفته پیش با مناسبت روز آمار خدمت آقای حسین زاده اشتباه نکنم رئیس محترم آمار بودن در برنامه ما، تعداد بودجه‌ای که برای این سازمان در نظر گرفتن 30 میلیارد تومان، تعداد پرسنلشون کمتر از 400 نفر. بعد من میگفتم آقای دکتر شما با این بودجه و با این تعداد پرسنل چطوری این آمارا رو در میاریم؟ واقعا این مسیر راه ما هست؟ ایشون گفت به دلیل ما اومدیم سیستمای سنتی رو کنار گذاشتیم و داریم از سیستمای مکانیزه استفاده میکنیم، اطلاعات آمارها و آمار و اطلاعاتی که دستگاه ها دارن ارائه میدن. گفتم واقعا دستگاهایی که ما الان در کشور دارن مدیریت میکنن فعال هستن، قابل اعتماد هستن در خصوص دادن ارائه این اطلاعات آمار. ببینید ما در کشورمون در مسئله سیب زمینی و پیاز هنوز مشکل داریم. شما میخواییم بهتون گفته بشه که پکیج چند تا هست؟ خب یک روزی شهرداری میاد پروانه ساختمانی رو قیمتشو میاره پایین، هرچند این هیچ موقع اتفاق نیفتاده، ساخت و ساز و یا قیمت مسکن میره بالا، ساخت و ساز افزایش پیدا میکنه. این هم همه سوء مدیریت هایی است که در بخش مسکن ما داریم که دولت نمیتونه مدیریت بکنه. من بعقیده من این موضوعی که شما فرمودین بشه آیا آمار دقیقی از میزان مصرف کشور بشه داد شدنی نباشه.
ببینید آقای دکتر یه چیزی عرض کنم خدمت شما، ما در مدیریت هامون چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، آن چیزی که مغفول واقع میشه پژوهشه. یعنی واقعا اگه من اتحادی من هم بیاد قوی باشه و بیاد یک بخشی رو داشته باشه به نام پژوهش و آینده پژوهی، که آقا مثلا فرض بفرمایید که ما راجع به آمار مصرف آیندمون ساختمون چقدر ساخته میشه و کسایی هم که آمار به ما میدن آماری بدن که راستی آزمایی شده باشه. یعنی آمار خودش به تنهایی کافی نیست، که این آمار باعث واقعا به واقعیت نزدیک باشه. اینها رو داشته باشم و بتوانم تصمیم سازی کنم، قوی باشم بتونم تصمیم سازی کنم، به دولت بگم آقا شما میخواید قطعات بدی وارد بشه، پمپ پکیج میخواید وارد بشه، ما امسال مثلا فرض کنیم 500,000 تا پکیج لازم داریم، درست شو؟ یعنی یه مقدار زیادی اگه دولت بتونه به ما اعتماد کنه، ما هم رو پای خودمون وایسیم و به خودمون اعتماد داشته، یعنی اعتماد به نفس هم ما داشته باشیم، خیلی از این مسائلی که پیش میاد، مسئله تورم داریم، مسئله اشتغال داریم، مسئله همین نقدینگی داریم، اینا باید حل بشه، ما باید خودمون حل کنیم، هیچ کسی نمیاد برامون حل بکنه.
بله جناب آقای ایزدی، صحبت‌های شما رو در این ارتباط بشنویم. آیا با این سیستمی که ما الان داریم یک تحول اساسی رو در سیستم مدیریت کشور به نظر شما نیاز نداریم تا بتونیم زیر ساخت‌های اقتصادی و مدیریتی خودمون رو لااقل تا اینها رو درست نکنیم عملاً در مدیریت تورم و مدیریت سفره خانوار قطعاً با چالش روبرو میشیم؟
من به حضورتون عرض کنم به نظرم سوال یه مقدار خودش جای بحث داره. ما یه موقع دنبال مقصریم، میگم اقتصاد ایران اینجوریه، مقصر کیه؟ خب بگردیم مقصر پیدا کنیم، دولت، بخش خصوصیه، نمیم دولت، مردمم و و مجلسه. این یه بحثه. من به نظرم این اون لوپیه که هرگز بهش تهی نداره و به هیچ موقع مشکل اقتصاد مردم رو نمیتونیم حل بکنیم. این واقعیت. من یه مثال بزنم، حدود 20 خورده ای سال تو همین تهران یه قایقی چپه شد، پارک شهر تهران.
بله.
چند تا بچه متاسفانه فوت شدن. خب کاری که شد، من مدل رفتاری رو میخوام مقایسه کنم. کاری که شد اومدن گفتن آقا مقصری کیه؟ گفتم معلمه. معلمو برداشتن تبعید کردن. همون تابستون هم گفتن کلیه در واقع تفریحات مدارس لغو. مشکل حل شد؟ نشد. عین همین اتفاق 20 سال قبل از اون، نزدیک 40 سال قبل امروز، توی کشور دیگه اتفاق افتاده بود. همین حالا متاسفانه پیش اومد، بچه‌ها رو برده بودن تو دریا، بچه‌ها غرق شدن. اولین کاری که کردم مجلسش اومد، ببین من باز بحث دولت و مجلس ندارم، مشکل رو حل کرد
با مشکل است.
اومدن گفتن آقا چرا غرق شدن؟ گفتن چون شنا بلد نیستن بچه‌ها. اجباری کردن شنا کردن رو تو مدارس. بعد دوباره فکر کردن، گفتن خب مدارس بچه‌ها شنا یاد میگیرن، حالا آدم بزرگا چی؟ گفتن پس از این به بعدم اجباری، هر کسی میره توی دریا باید جلیقه نجات. به این مشکل رو حل کردن. من میخوام عرض بکنم اگه دنبال حل کردن مشکلیم، دنبال دولت و آقا دولت آمده بعد از اینم میاد، اینا میرن همونجور که من و شما اینجا خواهیم رفت. همه اصلا خب ایران
نه، بحث اینه که کسی که میخواد بیاد کسی باشه که بتونه مدیریت بکنه، وگرنه همین سیستم پسرخاله من فردا میشم مدیر یک ارگانی، تا جایی که میتونم اقوام رو، اونا تموم شدن میرم پشت بعدی رو برمیدارم میارم، میرم باز دوباره سعی میکنم سیستم بس مدیریت کشور درست میشه. شایسته سالاری نیست.
دقیقاً این یه گوشه از مشکله، قطعا مشکله، قبول دارم، ولی یه گوشه از مشکله. من میخوام بگم اگر قرار مشکل رو حل بکنیم، اینجور نیست که حالا امروز آقایون اومدن، فرض بفرمایید پسرخاله‌هاشون آوردن، حالا فردا پسر بعدی که بیاد اونم پسرخاله‌شون میاره. ما باید یه مدلی طراحی بکنیم که کسی که میاد نتونه پسرخاله‌شو بیاره. این مشکلی باید اینجوری حل کرد. من عرضم اینه، اگه بخوایم چشمونو ببندیم، ببین ما میتونیم بگیم آقا بخش خصوصی همه کارو حل میکنه، اینطور نیست. واقعیت اینطوره. بخش خصوصی تعریفی داره. بخش خصوصی باید بره رقابت بکنه. آیا کشور ما رقابتی وجود داره؟ نه. اینجا انقدر رانت وجود داره. اینم باز برمی، من نمیخوام بخش خصوصی رو ببرم زیر سوال، میخوام بگم ساختار اقتصادی انقدر مشکل داره، ما اگه بخوایم مشکل رو حل بکنیم باید بیایم رانت رو از بین ببریم.
دقیقاً بله.
یعنی این فهم ببین، نیا کنید مثلا مرغ و فرن شما فهمودید، اصلا منطقی نیست تولید مرغ تو کشور، اصلا مصرف مرغ توی ایران منطقی نیست. چرا؟ چون ما نمیتونیم دانه مرغ رو تولید بکنیم. این یه اشتباهی بوده، حالا کی انجام داده؟ ما که دنبال مقصر نیستیم. باید مصرف مردم رو از سمت مرغ ببریم به یه سمت دیگه. ما اون ور زمینه تولید ماهی داریم و و و، خب به اون سمت ببریم. باید مشکل رو بتونیم حلش بکنیم. من که اول عرضم از کردم، ببین تو این شرایطی که ما الان داریم، مثال عرض میکنم، ما باید تهدید رو به فرصت تبدیل بکنیم. من اصلا کار به دولت و مجلس و اینا ندارم. نکته، ما الان درآمد نفتیمون کم شد، تقریبا صفر شد. خب یه کار قشنگی که شد. حالا میدونم فشار رو بخش دولت خصوصی آمد، ولی واقعیت وقتی دولت پولی ندارد مجبوره به سمت درآمد مالیاتیش بره. اینجا باید سی، حالا یه سری کارا انجام شد، یه سری کارا باید بهتر از این انجام بشه. این که آقا مالیات واقعا از کسی که داره کار میکنه گرفته بشه، به خصوص از اون کسی که داره زیرمیزی کار میکنه، داره زیر اقتصاد داره حرکت، از اونا. حالا این مدل مالیاتی رو باید اصلاح کرد. کدوم دولت من کار ندارم، کدوم مجلس کار ندارم، میگم باید این انجام بشه. اگه این انجام بشه، اون موقع اون فعال اقتصادی که داره فعالیت میکنه به میزانی که باید و حقش مالیاتش رو میده باید هم بده. دولت هم میتونه منابعش رو تامین کنه. خب یه مشکل دیگه اینه، شما میگی ساختار دولت، منم عرض کردم اول عرضم، باید ساختار دولت اصلاح بشه، دولت فعالیتش تسهیلگره، نه اینکه خودش بیاد تولید بکنه خودش، نه قطعا همینجوره، باید بیاد تسهیلگری بکنه. از اون ور خود آقایون، آقای قادری فهمودن، من اول عرضم عرض کردم، ما قانون انقدر تا دلت بخواد داری متاسفانه، و اون مشکل خب اون بخش رو باید بیاد قانون اصلاح بشه. من میخوام عرض بکنم بحث بانک نگاه کنین شما چقدر مشکل داریم، خب این باید اصلاح بشه، بخش خصوصی ما تا میره سراغ بانک از اون ور و الاخر. حالا این وسط بعد یه سری وام داریم با وام نمیم 14%، خب این رانته، هم فهمش شماست، اینا باید حذف بشه. ما بحث یارانه رو داریم، خب یارانه خیلی بحث جدیه، تو کدوم اقتصاد دنیا نکته، کدوم اقتصاد دنیا شما دیدید امروز یارانه پرداخت نشود؟ همه جای دنیا همین الان داره پرداخت میشه. ولی نکته دوم، کدوم اقتصاد دنیا دیدید مثل ما پرداخت میکنن؟ هیچ جا. همه جای دنیا تو تمام کشورهای پیشرفته دارن یارانه میدن. منطقه اون مدل و نحوه این مشکل برمیگرده به ساختار اقتصادی. من میخوام عرض بکنم این باید حل بشه. حالا اینکه یه بخشش دست دولته، یه بخشش دست مجلسه، یه بخشش دست قوه قضاییه، اصلا همین بخش برخورد با فساد، واقعا وقتی توی کشور رانت هست قطعا فساد هست، و قطعا همون فهمش مقام معظم رهبری که باید برخورد بشه، برخورد جدی. ما کار به بحث قوا نداریم. ما میخوام عرض بکنم اگه میخوایم مشکل حل بشه باید همه رو ببینیم. یه نکته بسیار مهم ما زدیم، همه رو گفتیم، آقا دولت، مجلس، قوه قضاییه. من یه سایه فرمایش شما گفتید آمار. ببین من میخوام بگم مشکل همه جا هست. چند وقت پیش توی یکی از این شهرهای ایران متاسفانه زلزله اومده بود، نزدیک 45,000 نفر اونجا جمعیت داشت. وقتی اعلام کردن آقا کسایی که اینجا تو اینجا ساکن بودن بیان اعلام بکنن بگن چند نفر بودن، ما تعیین تکلیف بکنیم منازل رو، نزدیک به 90,000 نفر. اینا ببین، اینا دولت نبودن، مجلس نبود، قوه قضاییه نبود، از آمریکا نه، اینا همین تو این کشورن مردم. من میخوام عرض بکنم همه باید بیایم پای کار. یعنی اگر قرار دنبال فساد بگردیم، این فساد تو دولت باید جلوشو گرفت، تو مجلس باید جلوشو گرفت، تو قوه قضاییه باید جلوشو گرفت، تو مردم هم هست باید گرفت. واقعا اینه. یعنی اگر ما میگیم مشکل، بله متاسفانه مشکل خیلی پیچیده است، یک کلاف سردرگمه، باید حلش کرد. این بحثی بود که من گفتم ساختار رو باید اصلاح کرد. یه نکته دیگه هم حالا اول عرضم گفتم کوتاه بگم. ببین ما گفتم تو این شرایط به نظرم راهکاری که داریم همین تبدیل تهدید و فرصته. مثالش همون بحث درآمدهای مالیاتی دولت، البته نمیگم عالی بود ولی میگم یه روشه. ما الان حالا خیلی جالبه تو کشورهای دیگه دنیا نگاه میکنیم، الان ما فشار داریم نمیتونیم مثلا مواد اولیه پلاستیک رو تولید بکنیم یا یه بخش رو میتونیم صادر بکنیم، چرا اینقدر استفاده میکنیم؟ الان تو کشور پیشرفته دنیا یه اقتصادی به عنوان اقتصاد چرخشی مطرحه. شیشه نوشابه، شیشه شیر رو توی پیشرفته ترین کشورهای دنیا، شیشه شیر رو میذارن جلوی در صبح به صبح، مثل اون فیلم های 50 سال پیش، میان ور میدارن میبرن پر میکنن دوباره میان میذارن براشون. این میشه اقتصاد چرخشی. یعنی اونا پلاستیک رو حذف کردن، خب ما چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ ما میتونیم این تهدیدی که نیاز به پلاستیک داریم و محدودیت تو پلاستیک داریم میتونیم تبدیلش کنیم. شیشه که داریم که بیایم تولیدمون رو از مثلا بسته‌بندی پلاستیک ببریم به سمت شیشه، مثل اقتصاد روز دنیا ما این کارا رو میتونیم انجام.
متشکرم سرکار خانم یزدان خواه. به پایان برنامه میرسیم، صحبت پایانی شما رو در 2 دقیقه بشنویم.
بله، من خواستم بگم که بعضی وقتا شرایط خاصی پیش میاد، خب بر اساس اون شرایط خاص تصمیم گیری میشه، ولی بحث توسعه بحث یه روز و دو روز نیست، یه بحث، یه فرایند طولانی مدته. و اینکه ما همیشه بیایم یه دنبال مقصر باشیم، یا به قول معروف اگر یک دستگاهی با ما همکاری نکرد ما هم سال بعد سراغش نریم و باهاش همکاری نکنیم، نتیجه نخواهیم داشت. من اگر از پاسخگوی خودم که مردم عادی هستن جواب درستی برای آمارم نگیرم، باید برم علتش رو پیدا بکنم که چرا اعتماد وجود نداره. باید بیام کار خودم رو به مردم پرزنت کنم و نتایج استفاده ای از آمار توی سیاست گذاری رو نشون بدم، و یا اینکه برم دنبال روش‌های آمارهای ثبتی تا بتونم آمارهای به روز و دقیق رو سریع در اختیار سیاست گذار قرار بدم. این بحث توسعه بحث یه روز و دو روز نیست و به نظر من با مثبت نگری با استفاده از ظرفیتی که واقعا هم همیشه ما ایرانی ها احساسی بودیم و همیشه کشورمون رو دوست داشتیم و خواستیم که کشورمون سربلند باشه، ما با بحث اعتماد سازی میتونیم به اون نقطه‌ای که می‌خوایم برسیم و دنبال مقصر هم اگر باشیم همه دولت‌ها مقصرن.
بله متشکرم جناب آقای معتمد. سخن پایانی
عرض کنم حضور شما که من فکر میکنم دولت ما بسیار بیش از آن چیزی که نیاز داره پرسنل داره و به نتیجه هزینهش بسیار بالاست. این که از چیزی هست که امروز هم نمیشه درستش کرد، این باید در نظر داشته باشن به مرور بتونن اینو حل بکنن. مطلب بعدی اول که نتیجه هم بتونه بگیریم از این مدتی که خدمت شما عزیزان بودیم این هست بخش خصوصی باید تقویت بشه، نه بخش خصوصی که نظارت روش نباشه، بخش خصوصی که هوشمندانه بتونه کمک بکنه به توسعه از کنم پیشروی کشور. این یه مطلب. مطلب بعدی هم یه توصیه هم دارم خدمت عزیزانمون در اصناف که برای مراقبت از مشتری ها و خودشون، ما الان کرونا رو باید جدی بگیریم، رعایت پروتکل های بهداشتی رو به جد انجام بدن و تو این شرایطی هم که هستیم من از همه عزیزانمون همکارانمون در اصناف میخوام که مایحتاج مردم رو با قیمت مناسب و با سهولت در اختیار مردم قرار بدن. این شرایط تموم میشه دوستان در اصناف، بدونید این شرایط تموم میشه. یه روزی خودتون بایستی داوری کنید نسبت به رفتار خودتون در این شرایطی که بودید، که انشالله در شرطی که با موقعیتی که این کار رو انجام بدید و به مردم کمک بکنید خیر دنیا و آخرت هم انشاءالله نصیبتون بشه.
بله شرایط کشور شرایط خاصی است و دنبال این باید باشیم که همه مردم در کنار همدیگه باشند
انشاءالله
و هوای همدیگه رو داشته باشند و به هم با هم مهربان باشند و ماسکشون هم حتما بزنن در این ایام تا ما بتونیم مدیریت کنیم این ویروس منحوسی که کشور رو در بر گرفته و کلیه بخش‌های کشور رو با چالش روبرو کرده. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. موفق و مؤید و مانا باشید.
سفره‌های کوچک شده زیر تورم افسار گسیخته موضوعی بود که در قالب برنامه گفتگوی اقتصادی به اون پرداخته شد با حضور کارشناسان مربوطه. امیدوارم محصول تلاش همکاران خوبم در این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان و بزرگواران قرار گرفته باشه. نقطه نظرات ارزنده و صائب شما میتونه گره‌گشای ما در امر برنامه سازی باشه. شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو یعنی شماره 301035 و شماره تلفن روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو یعنی 2786-1035 با ما در تماس و تعامل باشید. دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه شما خوبان، انشاءالله در ادامه در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 22:10 امشب با ارائه این مجموعه برنامه‌ای که خدمتون اعلام می‌کنم. در ساعت 15:55 به اتفاق شما حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی شیرین سخن رو مرور خواهیم کرد در قالب میان برنامه پندانه امروز. جولان سیگار قاچاق در بازار موضوعی هستش که بیقاب بینقاب به اون پرداخته میشه در ساعت 16. در ساعت 17:15 میان برنامه او با ما حرف میزند رو میشنوید و به استحضارتون هم میسونم که در ساعت 17:19 به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان 17:25 خواهد. همکاران خوبم هم به صورت ویژه در ساعت 17:30 به بحث و بررسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا و نتیجه اون میپردازن در برنامه گفتگوی سیاسی امروز. در ساعت 18:50 به اتفاق شما درنگ تازه‌ای در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت. در ساعت 19 همکاران خوب من مرور تازه‌ای به آخرین اخبار و رویدادها و تحولات خبری ایران و سایر نقاط جهان خواهند داشت در برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی. اما در ساعت 28 شب همکاران من در برنامه گفتگوی فرهنگی به فعالیت‌های فرهنگی یونسکو در ایران می‌پردازند. و اما پایان بخش برنامه‌های ما در ساعت 21:09 شب رقم خواهد خورد و اون هم گفتگوی علمی هستش که موضوع اون راهکارهای توسعه و اعتبار بخشی به علوم انسانی هست. همونطور که خدمتون اعلام شد در ساعت 17:32 همکاران خوب من به صورت ویژه به بحث و بررسی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا و نتیجه اون میپردازند. لطفاً با ما همراه باشید و گفتگوی سیاسی امروز رو به صورت ویژه بشنوید. خب امیدوارم که شما عزیزان فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. اگر این فرصت رو نکردید که برنامه خاصی رو بشنوید، میتونید به سایت iranseda.ir هم برید و برنامه‌ای که در اونجا دانلود شده رو استفاده بفرمایید. اما میریم که همراه بشیم با حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی و میان برنامه پندانه.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت دعای خیری بر من بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بهر خدا این چه دعاست؟ گفت دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. به نظر شما نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا چه خواهد بود و چه کسی بر این کرسی خواهد نشست؟ تحلیل شما از آینده سیاسی و اجتماعی امریکاییان چیست و تأثیر انتخابات آمریکا بر روابط ایران و سایر کشورها چه خواهد بود و ده ها سوال و پاسخ دیگه که در این خصوص شما میتونید تحلیل و بررسی انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا و نتیجه اون رو با ما بشنوید و به اشتراک بذارید از طریق برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی که در ساعت 17:32 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد. تحلیل و بررسی انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا و نتیجه اون در برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی. برای دوستان همونطور که خدمتتون اعلام شد، شما عزیزان میتونید که آخرین اخبار و رویدادها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری امریکا رو مورد نظر قرار بدید و دنبال بفرمایید در برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی که در ساعت 17:32 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. اما میریم که آغاز بکنیم جولان سیگار قاچاق در بازار رو در برنامه بیقاب بینقاب امروز.
بیقاب بینقاب.